امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارف جویان گرامی سلام، با 32 قسمت از مجموع برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه بهره‌گیری از دستاوردهای جدید برای فهم مقصود حدیثه. در حقیقت این آخرین برنامه‌ایه که با موضوع روش فهم حدیث تقدیم شما میشه. انشاءالله از برنامه آینده بحث موانع فهم حدیث رو تقدیمتون میکنیم. بعد از اینکه مراحل متعدد فهم حدیث رو طی کردیم، به آخرین مرحله یعنی سنجیدن فهم حدیث با دستاوردهای علمی جدید میرسیم. این بهره‌گیری از علوم در دو حوزه دانش‌های دینی مثل فقه، تفسیر قرآن و اخلاق و دانش‌های بشری مثل طب، اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی صورت می‌گیرد. در حقیقت فراورده های این دو حوزه برای فهم ما از حدیث تأثیر گذارند. اما چگونگی این تأثیر گذاری و شدت و ضعف اون لزوماً یکسان نیست. اینجا این سوال مطرح میشه که آیا فهم حدیث در حقایق علمی که بشر کشف میکنه ممکنه تغییر کنه؟ نکته که در جواب این سوال باید به اون توجه کنیم اینه که امامان معصوم علیهم السلام گوهرهای پاکی بودند که از این عالم خیلی فراتر و بالاتر بودند. این بزرگواران با پروردگار متعال یا مستقیم یا به وسیله وحی الهی در ارتباط بودند. لذا علم اونها از حقیقت هستی سرچشمه میگیره و نتیجه این ارتباط ثابت بودن و تغییر ناپذیر بودن اندیشه ها و باورهای اونهاست و سخنانشون هم نشأت گرفته از همین باورها و اندیشه هاست. بعضی این سوال در ذهنشون ایجاد میشه که تغییر و دگرگونی از لوازم دانش بشریه و ظهور پی در پی دانشمندان و انجام دادن آزمایش های جدید علم بشر رو به صورت یک واقعیت سیال، تدریجی و تغییرپذیر درآورده و علم بشر را از ثابت بودن و دوام همیشگی خارج کرده. حالا چطور میشه این علم متغیر رو با اون معنای ثابت همراه کرد؟ در ادامه برنامه حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه به این سوال پاسخ میدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. تقریبا به برنامه پایانی روش فهم حدیث رسیدیم. البته می توانیم ما مباحث موانع فهم حدیث را هم دنبال بکنیم، اما سیر فهم حدیث در قسمت روش این برنامه به پایان می رسه. ما در این جلسه 32 که تقریبا معادل 2 واحد دانشگاهی هست، درباره تعریف فقه الحدیث، سوالهای پیشینی و اساسی قبل از شروع به فهم حدیث، روش فهم متن که مرکب از مفردات و ترکیبات بود، روش فهم مقصود که مبتنی بر گردآوری قرینه ها بود، به ویژه تشکیل خانواده حدیث، مطالبی رو عرضه کردیم. در پایان این راه می‌خواهیم بهره‌گیری از دستاوردهای علمی بشر رو هم اضافه بکنیم. در واقع دانش‌های بشری یا دانش بشری در آخرین گام ما میتونه به کمک بیاد تا ما فهم حدیثمون رو تصحیح کنیم یا تدقیق کنیم. دستاوردهای بشری رو ما در 2 دسته جا میدیم. یکی علوم انسانی نوین، علوم انسانی جدید مثل جامعه شناسی، روان شناسی و از این قبیل، و دسته دیگر دانش‌های مرتبط با حدیث در حوزه درونی حدیث. این رو توضیح میدم و بعد میریم به سراغ دانش‌های نو. ما در خیلی از کتاب‌های حدیثی به حمدالله شاهد حاشیه، تعلیقه، شرح، بیان، ایضاح، توضیح، تبیین و از این قبیل مطالب هستید. اگر شما به هارالانوار رو یک تورق ساده بکنید، می‌بینید که بسیاری از صفحات به هارالانوار دارای بیان هست، دارای شرح و ایضاح و تبیین هست. این بیان‌های محدثان بزرگ میتونه یاریگر ما در فهم حدیث باشه. مثلا فیض کاشانی در کتاب بزرگ وافی تقریبا اکثر تعارض‌های موجود بین روایات کتب اربعه رو حل کرده، راه حل پیشنهادی ارائه داده، بسیاری از لغت‌ها رو حل کرده، واژه‌های نامانوس رو شرح کرده. پیش از فیض کاشانی، شیخ طوسی در استبصار تهذیب الاحکام روایات رو، تعارضشون رو، مشکلاتشون رو حل کرده. شیخ عاملی بعد از فیض یا معاصر فیض، شیخ عاملی در وسائل شیعه خیلی از مشکلات روایات رو حل کرده. علامه مجلسی پدر در روضة المتقین، در لوامع صاحب قرانی، در کتاب‌های دیگه علامه مجلسی پسر، علامه محمد باقر مجلسی در بهار الانوار، در مرآت العقول، در مناظ الاخیار، در همین این کتاب‌ها این بزرگان احادیث رو شرح کردن. ما میتونیم به این شرح‌ها مراجعه بکنیم. سوال اینه، آیا مراجعه به این شرح‌ها لازمه؟ پاسخ این بستگی به حالت شما داره. شما اگر چند مرحله قبلی رو به درستی آمده باشید و اکنون اطمینان داشته باشید که به فهم صحیح و درست نائل اومدید، نیازی نیست. اما اگر اطمینان نداشته باشید، که من توصیه‌ام اینه که اطمینان نداشته باشید در مراحل ابتدایی، هنوز ورزیدگی حاصل نشده، مراجعه به این شروح، مراجعه به این توضیح‌ها باعث میشه خدای نکرده اشتباهات ما عمومی نشه، به کس دیگه منتقل نشه، پیش خودمون بمونه، باعث رسوایی، باعث گمراهی نشود. میفهمیم یه جا رو دقت نکردیم، یک تصحیفی رو نادیده گرفتیم، یک واژه‌ای رو نادرست ترجمه کردیم، یک ترکیبی رو نادرست نقش‌هاش رو تعیین کردیم و از این قبیل. روایات متعارض رو درست ندیدیم، خانواده حدیث رو درست تشکیل ندادیم. این بزرگان شراح حدیث، علامه مجلسی، شیخ عاملی، فیض کاشانی، علامه مجلسی پدر و پسر، اینا همه خانواده های بزرگ حدیث رو می دیدند، اشراف کامل داشتند، سالهای سال حدیث خانی، حدیث فهمی، حدیث پژوهی داشتند. بدون اینکه در اون زمان رایانه و فهرست‌های امروزی باشه، می‌دانستند که این حدیث مشابهش در کجاست و می‌رفتن و پیدا می‌کردن. البته ممکنه همکارانی هم داشته باشن، چه بهتر، همکاران به اونها کمک می‌کردن. پس شروح این افراد باید در پایان کار ما دیده بشه. شاید شما یه سوال دیگه هم تو ذهنتون شکل بگیره و اون اینه که خب اگر اینها این همه زحمت کشیدن، چرا ما گذاشتیم مرحله آخر بریم ببینیم؟ خب همون اول مراجعه میکنیم به شروح، خیالمون راحت، هرچی اونها گفتن ذیل حدیث میفهمیم، میایم بیرون. علتش اینه، اگر شما میخواید تقلید کننده در فهم حدیث باشید، بسم الله، همین خوبه، به شروح مراجعه میکنید، هرچی اونها فرمودن همون بس است. اما اگر میخواید خودتون روش فهم حدیث رو یاد بگیرید، باید تحت تأثیر افکار این بزرگان قرار نگیرید. خودتون مراحل رو یک به یک طی بکنید و وقتی به بالای قله رسیدید، اون خستگی شما تبدیل به نشاط روحی میشه، تبدیل به یک منظره سرسبز و زیبا میشه. اون وقت شما اگر کسی در قله دیگری رو هم دیدید، می فهمید که او این منظره رو درست توصیف کرده. وقت شما می فهمید علای مجلسی، مرحوم شیخ راملی، مرحوم فیض کاشانی درست می فرمایند. گاهی اوقاتم اگر شما استعداد کامل داشته باشید و خوب و کاملا دقیق و عمیق حرکت کرده باشید، ممکنه در برخی از موارد ندرتن اشکال اونها رو هم بیابید. پس این شرح رو ما گذاشتیم مرحله آخر تا روش شکل بگیره، سیر گام به گام این مسیر شکل بگیره. البته آزادید در هر کدوم از این مراحل مراجعه بکنید، ولی اون وقت مقلد نباید باشید، به دیده انتقادی نگاه بکنید، اون اشکالی نداره. در همین جا من اضافه می کنم که ترجمه های خیلی خوب هم همون حالت شرح حدیث رو داره. اگر علامه مجلسی کتاب حدیثی رو ترجمه فرموده باشد یا در کتاب فارسیش احادیثی رو که آورده ترجمه کرده باشد، آن ترجمه ها نیز ارزش شرح ها رو دارند. نگاه علامه مجلسی، فهم علامه فیض کاشانی، فهم شیخ طوسی، فهم شیخ راملی رو اگر ترجمه ای داشته باشن از اون حدیث نشون میده. پس ترجمه ها هم برای ما اینجا ارزشمند هستند. ترجمه های خوب، نه ترجمه های بد. متاسفانه ما در بازار حدیث با ترجمه های بازاری هم روبرو هستیم. ترجمه هایی که فقط به صرف عربی دانی شخص ترجمه میشن. ترجمه هایی که فقط به صرف لیسانس و فوق لیسانس و دکترای حدیث به اتکای او ترجمه میشن. در صورتی که ترجمه حدیث یک فن و یک تخصص است. ترجمه حدیث نیازمند فهم عمیق و مهارت در فقه الحدیث است. باید شما خوب 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 مقصود حدیث رو بفهمید تا بتوانید در جامعه زبانی دیگر آن را ارائه دهید. ترجمه پوشاندن جامعه نو بر مفهوم زبان دیگر است. خب، این از علومی که در پیرامون خود حدیث هست. شرح‌ها و ترجمه‌ها رو ما در فصل پیشینه فقه الحدیث کتاب روش فهم حدیث به تفصیل آوردیم. اونجا می توانید مراجعه بکنید که چه کتاب حدیثی چه شرحی دارن.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه مزنق شده گاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه مزنق شده گاری که داری.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. ایل و تباری که داری، چشم جاری میشه با
دوستان. دانش‌های بشری حداقل به دو صورت بر فهم احادیث اثر می‌ذاره. اول، با ایجاد سوال و فراهم آوردن زمینه گفتگو درباره حدیث. دوم، با اختلاف و تعارض. در صورت اول، دانش‌های بشری که به نوعی بازتاب نیازهای مادی و روحی انسان هستند، دغدغه‌های ذهنی رو ایجاد می‌کنن و زمانی که این ذهن هوشیار با نکته‌های پنهان و لطایف علمی برخورد کرد، شروع می‌کنه به فعالیت تا بتونه این نکات ظریف و دقیق پنهان رو از لایه‌های زیرین متن بیرون بکشه. حالا اگه این علم حاصل احادیثی باشه که از جانهایی وصل به عالم ملکوت نشأت گرفتن، در برابر این پرسش‌های ذهنی به سخن میاد. در این مرحله فهم ابتدایی ما از حدیث نادرست نیست، بلکه بر فهم ما اضافه و نکته‌های پنهان حدیث و ناگفته‌های مقصود امام علیه السلام آشکار میشه. صورت دوم و زمینه دیگه تأثیر دانش‌های بشری بر فهم حدیث اختلاف و تعارضه. در واقع تعارض فهم ما و نتایج تجربه‌های علمی بشر. ذهن بشر به علت اختلاف گزاره جدید علمی با یکی از گزاره‌های مقبول قبلی به تکاپو می‌افته تا بتونه این اختلاف رو حل کنه. ابتدا هر دو رو درست می‌بینه و به فکر هموار کردن قضیه می‌افته. ولی زمانی که نتونست، در یکی یا هر دوی اونها تردید می‌کنه و حداقل یکی از اونها رو کنار می‌ذاره. بحث ما در اینجا اینه که این تردیدها و بررسی‌ها نباید فقط در یک حوزه صورت بگیره. یعنی علاوه بر جستجو در عرصه علم و تجربه، باید قرینه ها، اسباب و فضای صدور و عوامل دیگه‌ای هم که در فهم متن و مقصود گوینده حدیث مؤثره در نظر گرفته بشه. خب همراهان گرامی، در فرصت پیش رو دعوت می‌کنم بخش دوم از سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رو بشنوید.
عرض کردیم در ابتدای این برنامه که بهره‌گیری از دانش بشری دو دسته، دو عرصه دارد. یک، شرح و ترجمه های خود محدثان، حوزه درونی حدیث. دو، حوزه بیرونی حدیث. مبنای این استفاده این است که انسانی که درباره موضوع حدیث، مثلا حقوق، فقه، تفسیر، اخلاق، دانش اجتماعی، جامعه شناسی، درباره موضوع حدیث پیشتر و بیشتر اندیشیده باشد، گفته های امام رو در اون باره بهتر می فهمد. دلیلش ساده است. شما به چه کسی می توانید حساب دیفرانسیل و انتگرال دوبل و مفاهیم سخت ریاضی و توپولوژی و اینجور چیزها رو بیاموزید؟ کسی که جبر و مقابله رو تا مرحله‌ای خوانده باشد. شما به چه کسی می توانید مفاهیم سخت حقوق مدنی یا حقوق بین الملل رو بیاموزید؟ کسی که حقوق عمومی را خوانده باشد. احادیثی ما داریم که واقعا اینها در قله هستند، درباره ملکوت صحبت می کنند، درباره برزخ صحبت می کنند، درباره مسائل عمیق عقیدتی صحبت می‌کنند. چه کسی اینها را بهتر می‌فهمد؟ کسی که بیشتر در کلام و عقاید کار کرده است، کسی که سوال دار است ذهنش. ابن ابی قره‌ای که ذهنش سوال دار شده نسبت به رؤیت خداوند، میتواند بیاید از امام صادق علیه السلام درباره رؤیت خدا سوال بکند و اون جوابهای عمیق را دریافت کند و با تعمق بفهمد. دانشهای بشری این گونه تأثیرات رو دارند. برخی نافی امکان تأثیر دانشهای بشری هستند. نه، این صحیح نیست. همان گونه هم که تأثیر مطلقش صحیح نیست. دانشهای بشری در برخی از احادیث تأثیر میتونن بکنن. منات و ملاکش اینه: هر کجا رابطه موضوعی میان موضوع حدیث و موضوع اون دانش بشری به چشم آمد، حدیث میتواند رو دانش بشری اثر بگذارد، دانش بشری هم میتواند روی حدیث اثر بگذارد. به طور خلاصه و به طور اجمالی، هم حدیث در برخی از علوم انسانی تأثیر داره، هم برخی از علوم انسانی در حدیث. تأثیر علوم انسانی و دانش‌های بشری در حدیث به دو شیوه حداقل اتفاق می‌افته، شاید هم بیشتر، ولی دست کم دو شیوهش رو میتونیم نام ببریم. یکی شیوه ایجاد سوال و یکی شیوه ایجاد تعارض.
من اگر جامعه شناسی خونده باشم، روان شناسی خونده باشم، ذهنم درگیر باشد با اینکه چگونه دروغگویی فرزندم را، دروغگویی افراد را از بین ببرم یا کم بکنم، وقت وقتی به یک حدیث اخلاقی میرسم میتونم اون رو ناظر به اون مسئلم ببینم. وقتی میرسم به این حدیث که اقل الناس مروتن من کان کاذبن، فوری ذهنم به این مسئله متوجه میشه. ای پیوند معنایی و خارجی و عینی وجود دارد بین کم بودن مروت و کذب و دروغگویی. اقل الناس مروتن من کان کاذبن، کسی که مروتش کم باشه، مردانگیش کم باشه، دروغگو میشه. اما اگر روانشناسی بیشتر خونده باشم، وقت از خودم میپرسم این دو قسمت حدیث که با هم رابطه دارند کدوم متغیر مستقله و کدوم متغیر تابع هست؟ یعنی کدوم جمله، کدوم معنا رو دیگری اثر میذاره و کدوم اثر میپذیره؟ آیا کم مروتی روی دروغگویی اثر میذاره یا دروغگویی باعث میشه من کم مروت بشم؟ یا ممکنه هر دو رو هم تأثیر و تعامل متقابل داشته باشن؟ اینجا جستجو از خانواده حدیث فرق میکنه. میرم سراغ این حدیث که در بهار الانوار جلد 72 اومده، اون حدیث قبلیش تو جلد 69 بود. لا یکذب المرء الا من مهانت نفسه، انسان جز به سبب خاری نفسش دروغ نمیگه. وقتی این روایت رو میذارم کنار اون روایت، میفهمم اقل الناس مروتن سبب میشه که من کان کاذبن تحقق پیدا بکنه. وقت اگر باز روانشناسی بیشتر خونده باشم میتونم بگم اگر میخواهی فرزند دروغگو نشود، برادر کوچکت دیگر دروغگویش کم شود، به اون شخصیت بده، مردانگی، مروت، ارزش وجودیشو بیشتر کن. اگر دروغ میگه که من اینجور گل زدم، بیا واقعا گل زنش بکن. اگه دروغ میگه که من انشای خوب نوشتم، واقعا قدرت نویسندگیشو بالا ببر. احساس حقارت رو، احساس کوچکتری رو شما از بین ببر، دروغگویی هم از بین میره، لاف زدن ها از بین میره. حالا البته اینها باید بیشتر تحقیق بشه. پس یکی از عرصه های اثرگذاری دانش های بشری در حدیث بحث استنتاق و سوال آفرینیه. عرصه دیگر تعارضه. ما از تعارض به هیچ روی نباید بترسیم. اگر یک نظریه ثابت شده ی علم جامعه شناختی گفت که این موضوع این گونه است، حدیثی هم گفت این گونه نیست، هیچ نترسید. برگردید. به گزاره روان شناختی، به گزاره جامعه شناختی مراجعه کنید. آیا دقیق است؟ آیا ثابت شده است؟ یا فقط فرضیه احتمالی یک دانشمند است؟ آقا ثابت شد نظریه ثابت شده است، باز نترسید. آیا حدیث واقعا همین که شما فهمیده اید میگوید؟ گاه در اثر تعارض با یک علم ثابت شده ما توی فهممون شک میکنیم، نه تو حدیث. وقتی برمیگردیم میبینیم آقا ما یک قرینه ای رو در نظر نگرفته بودیم. مثل احادیث متعارض می فهمیم مقصود اصلی حدیث چیز دیگری بوده است. پس گاهی اوقات موجب بشه ما مسیر فهم رو دوباره از نو از اول بپیماییم، چک کنیم، کنترل کنیم، ببینیم کجا نادرست رفتیم، کجا کجراه رفتیم. پس تعارض مبارک است. حالا اگر در نهایت شما حدیث کاملا دیدید درست آمدید، موضوع رو مقابل با علمیه، گزاره علمی هم فرضیه نیست، ثابت شده پیش ده ها دانشمند و قدمتدار، هر دو کاملا با هم متعارض، خیلی راحت شما حدیث را موکول به وقتی که خود اهل بیت بیان توضیح بدن می کنید. لازم نیست شما به حدیث التزام بیابید. البته لازم هم نیست حدیث رو انکار بکنید. شما اون رو میتوانید در بوته اجمال بگذارید. بگید علم این به عهده خود گویندش، ما این را نمیتوانیم تصدیق بکنیم. پس به راحتی مسئله تعارض هم حل میشه، ولی در جاهایی که تعارض باعث میشه ما دوباره حدیث رو از نو شروع کنیم به فهمیدن، خیلی مبارک است. بیش از این اگر خواستید انشالله در فصل بهره‌گیری از دستاوردهای بشری یا مقاله حدیث و دانش‌های بشری میتونید مراجعه بکنید. مقاله تعامل حدیث با دانش‌های بشری در مجله حدیث حوزه. خب ما در این برنامه توانستیم به توفیق الهی الحمدلله روش فهم حدیث رو به پایان ببریم. از برنامه آینده ما موانع فهم حدیث رو پی میگیریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
عزیزان همراه، به پایان برنامه مرواریدهای ناب رسیدیم. از خدای مهربان می‌خواهیم که ما رو مورد لطف و رحمت خودش قرار بده و به ما توفیق عبادت و بندگیش رو عنایت کنه. تا برنامه بعدی مرواریدهای ناب و سلامی دوباره، در پناه پروردگار متعال محفوظ و پیروز باشید. خدا نگهدار.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه سیمای تو بینم، در شم و گل و بلبل و پروانه و همه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباس کمالت، حالم همه را غرق تماشای تو بینم، حالم همه را غرق تماشای تو بینم. مشتاق لقای تو نه تنها شده موسی، کان در دل هر ذره تمنای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباس کمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم.